رادیو تهران.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر همراهان خوب رادیو تهران. شب هنگام با رادیو تهران یعنی شنیدن و اندیشیدن و فهمیدن و درک کردن. شبی پر از نور و روشنایی. همکارانم چراغ به دست به رادیو تهران رسیدن. من از حضورتون به اتفاق همکارانم در پخش مرخص میشم. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم حتما شنوندگی چراغ امشب باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج میکند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا؟
دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب. چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است. کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود. غلط کردم که که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد. تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. سلام به پیشگاه مقدس وطن، سلام به شما وطن دوستان، سلام به شما مردم ایران. تهرانیای عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه چراغ. و طبق روال هر یک شنبه شب تا ساعت 23 در خدمت شما هستیم و امیدوارم که همراه ما باشید و قدم به قدم با هم راه بریم، کیف کنیم، مسیر رو پیش بریم، مسیر جدیدی از زندگی دیگه. لحظه پیش که هم من صحبت کردم 21:43:30 است. خب اون لحظه دیگه بر نمیگرده، لحظه‌ای که الان داریم پیش میریم لحظه این نوعه. پس در مسیری که میریم، مسیر نوعه، جدیده، ما باید ابن الوقت باشیم و هر بار نوری به خودمون اضافه کنیم، نوری به راهمون اضافه کنیم. این کور راه عمر عروسی فتانه است، باید در این مسیر جوری قدم برداریم محتاطانه که زمین نخوریم. اگر زمین خوردیم بلند شیم، از سختی ها نترسیم، از دشواری ها هراس نداشته باشیم. راه روشن خواهد شد، مسیر پیدا خواهد شد. امیدوارم که مسیر رو پیدا کنید. برنامه چراغ هم اون رسالتش همینه که بتونیم به قول خانم رستگار دوست، گوینده پخش رادیو تهران، چراغ به دست حرکت کنیم تا به سرمنزل مقصود که معناست برسیم. همچنان ما رو همراهی کنید از شبکه رادیو تهران. برنامه چراغ تا ساعت 23 در خدمت شما هستیم و تا دقایق دیگه مهمان عزیز و گرانقدرمون جناب احمد خالصی هم به جمع ما اضافه خواهند شد تا مباحث پیشین و ادامه مباحثمون رو با هم پیش ببریم. انشالله همراه ما باشید. بنده یک شنبه ها قدمم بلندتر، با قدم های بلندتر به سمت برنامه چراغ میام، چرا که ذوق و شوق دارم که کنار گوش جان شما بنشینم و البته ذوقم از یک بابت دیگر هم هست که هم کلام بشم با جناب آقای احمد خالصی که اینجا در کنار من در استودیو حضور دارن. آقای خالصی سلام بر شما.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز و همچنین تمامی مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو تهران در خدمتتونم.
خیلی خوش آمدید.
بزرگوارید.
خب هفته پیش که ما شما رو نداشتیم در کنار خودمون و من برنامه رو به تنهایی پیش بردم، اما هفته قبلش در برنامه قبلی چراغ ما در مورد شعرهای سبک خراسانی صحبت کردیم و رسیدیم به دوره سامانیان، درسته؟
بله بله.
ادامه مبحث رو امشب پیش میبریم و شنوندگان هم که مشتاقم بشنوند.
عرض کنم که اولا شما هم به یاری من بیایید آقای توانگر عزیز.
من بیشتر سعی میکنم که دو گوش دارم و یک دهان دیگه.
بزرگم، ما یه بحثی رو آغاز کردیم توی چراغ ادبیات که یک شنبه شب ها این چراغ برافروخته است و ادبیات رو گفتیم که خب ادبیات معاصر خیلی صحبت میشه، باید بشه یک نگاهی داشته باشیم، حالا با توجه به مجالی که یک برنامه رادیویی و شنیداری داره، به تاریخ ادبیات و سبک شناسی. و فکر کنم چند برنامه در مورد سبک ها صحبت کردیم که معمولا توی پژوهش های ادبی در دوره معاصر از جهت سبک شناختی به چهار سبک عمده قائل هستند، که سبک خراسانی که همون سبک ترکستانی نام دیگرش هست، سبک عراقی که عراق اینجا عراق عجم هست، سبک هندی و دوره معاصر، حالا یا مکتب بازگشت، دوره بازگشت. ولی خب که عشق آسان نمود اول، همون سبک خراسانی رو که شروع کردیم دیدیم داستان هاست و پرداختیم، تقریبا وارد تاریخ ادبیات شدیم قدم به قدم، به قول هموطنان ارمنی ما گاموس کاماس، به تدریج گام به گام این تاریخ ادبیات رو داریم میریم. هنوز در اون قرون ابتدایی سوم و چهارم هستیم و شاعران و نویسندگان اون دوره. بیاد دارم در آخرین برنامه که خدمتون بودم، ولی دو سه هفتهی سلب توفیق شد، به دوره سامانیان اشاره کردم و اینکه در دوره سامانیان یک توجهی به زبان فارسی صورت میگیره در دربار سامانی و این اون نقطه آغازگاه زبان فارسی به عنوان زبان ادبی و روح ادبی و اعتلا و گسترش یافتن زبان فارسی رو معمولا در دوره سامانیان جستجو.
هنوز همون دوره دوره خلفای بغداد بوده.
بله،
و
بله.
رسم الخط به عربی.
بله،
یکی از
نکات بسیار مهم اتفاقا همینه که انگیزه حاکمان سامانی درباره سامانی در پرداختن به زبان فارسی در نسبتش با خلافت بغداد چیه. اینجا خب مباحث سیاسی اجتماعی تاریخی مطرح میشه که حالا من خیلی به اجمال اشاره میکنم. عده‌ای معتقدن از پژوهشگرانی که اون دوره رو بررسی کردن گفتن که اینها یک اصراری داشتن، مثلا نسبت خودشون رو به بهرام چوبین میرسوندن، به پادشاهان و حاکمان افسانه‌ای و اساطیری ایران، و به نوعی در پی کسب استقلال فرهنگی در برابر خلافت عباسی در بغداد بودن. بنابراین توجهشون به زبان فارسی ریشه های سیاسی و اجتماعی هم داره.
بله.
توجه حاکمان سامانی. ولی در این حال، در حالا مثلا بگیم اواخر قرن سه تا قرن چهار، این استقلال نسبی باید گفت از خلافت عباسی رخ میده و از میکنم مهمترین محور اون ادعای انتصابشون به بهرام چوبین هست. اسماعیل سامانی که تو بخارا مرکز داره، اونجا به صراحت میگه من بازمانده بهرام چوبین هستم. به همین دلیل
یه حالت نمادین هم داشته.
بله، حالت
ایرانیان رو متحد.
حالا مهمترین قسمتش اینه، در حالا یه دوره تاریخی، در یه قرن تاریخی، در یه جغرافیای خاصی استقلال نسبی سیاسی رخ میده. چه دستاوردی برای ما داره حداقل برای برنامه چراغ ادبیات؟ اینه که اونها در پی استقلال سیاسی به نوعی یک نوع استقلال فرهنگی و ذهنی رو هم طالب بودن، که از جمله توجه به زبان فارسی است، از جمله توجه به اندیشه است. یعنی اون برانگیختگی اندیشه و فرهنگ و ادبیات به معنای عام کلمه ادبیات دارم عرض میکنم، نیازمند یک فضایی است، اینکه فضا باز باشه، تضارب آرا صورت بگیره، یک اندیشه های آزادی بیان. و اون تعصبی که فرض کنید در دربار عباسی هست در اون حوزه زبان فارسی، دوره سامانی، فرهنگ ایرانی رسوخ پیدا نکنه. مثلا میتونیم مقایسه کنیم با دوره بعدیش، دوره غزنوی. دوره سامانی بعد از اون متصل میشه به غزنوی، که حالا شاید امشب در مورد اون دورم و خصایص ادبی غزنویان هم صحبت بکنم. ولی در دوره غزنوی ما در محمود غزنوی و سایر شاهان یک تعصب شدید میبینیم.
بل.
بسیار بسیار شدید. ولی در دوره سامانی این نیست، نویست که اصلا هیچ نوع تعصبی وجود نداره.
تعصب در مورد زبان؟
در مورد اندیشه بیشتر.
اندیشه.
نه در مورد زبان، نه در مورد اندیشه. اندیشه هایی که ببینید در همون دوران هست که نهضتی در بغداد به وجود اومده، نهضت دور خلفای عباسی، نهضت ترجمه، بیت الحکمه، یک کتابخانه بزرگی است و آثاری از زبانهای پهلوی، از سانسکریت و از یونانی و لاتین ترجمه میشه به عربی. بله. از پهلوی فارسی باستان
خیلی ترجمه شد، خیلی از زبان پهلوی هم در ایران.
بله، یک نهضت ترجمه به وجود اومد در اون دوران. بله. این نهضت ترجمه وقتی کتابهای متعددی از یونانی، از اندیشمندان یا فلاسفه یونان مثل افلاطون و ارسطو و سایر حکیمان ترجمه میشه، از آثار ادبیات داستانی سانسکریت و پهلوی، زبان پهلوی ایران باستان، خب طبیعتاً اینها یک نیازمند، اینه اگر بخواد این آثار وارد بطن جامعه بشه باید یک فضای دورتعصبی باشه که متاسفانه این اتفاق رخ نمیده. یعنی اون فضای تعصب آمیز باعث میشه که این نهضت
این زمان سامانی ها ممیزی نبوده، زیاد
ممیزی حداقل معنی که امروز ما ازش شاکی هستیم نبوده. نه، منتها سامانیان خیلی حالا حاکمان سیاس و زیرکی بودن. این فرض کنید که سکه رو سکه زدن یکی از نمادها بود، همین که شما اشاره کردید نسبت به بهرام چوبین رسوندن یک نماد سیاسی است. یه نماد سیاسی مهمتر معمولا سکه زدن بوده. وقتی شما سکه رو به نام خلیفه میزنی، به نام حاکم میزنی، اونا سکه هاشون رو به زبان عربی میزدن. سامانیان در عین حال که به دنبال زبان فارسی و احیای زبان فارسی، تشویق دانشمندان مثل ابوریحان بیرونی، ابن سینا و دیگران بودن، سکه رو به زبان عربی میزدن. یعنی نوعی رفتار سیاستمدارانه، کجدار و مریض. ولی خیلی مهمه دیگه، شما دل درگیر به زبان فارسی داری ولی سکه رو به عربی میزنی برای اینکه اجازه زبان فارسی رو داشته باشی. آره، یعنی اگر شاید این کارو نمی‌کردن
مجوز رو گرفته
بودن. بله، و این یک رفتاری بوده که گفته میشه حتی در اون دوره، در اون بخارا که انگار مثلا نهضت ترجمه در بغداد هست، بخارا هم یه مرکزی میشه که همه اندیشه ها وارد میشن و خود به خود صنعت هم وارد میشه. حتی مثلا گفته شده صنعت کاغذسازی هم همون دوره از چین وارد بخارا میشه. کاغذسازی خب یه صنعت چینی است و بعد البته فاصله میفته بین این دوره‌ای که در دوره سامانیان در بخارا صنعت کاغذسازی وارد میشه تا دوره‌های بعد، اما برای اولین بار در بخارا ما این صنعت رو میبینیم.
خالص من یه سوال دارم پیش اومده.
بفهم.
فکر میکنم با شما در میان گذاشتم یا با هم کمی هم صحبت کردیم پشت این برنامه کلن. فکر میکنم توی اون اتاقی که با هم نشسته بودیم داشتیم صحبت میکنم که ما یک زمانی خب زبان ایران پهلوی بوده، زبان پهلوی بوده، بعد که زبان عربی وارد زبان وارد ایران میشه، ایران زمین میشه، خب زبان پهلوی میره کنار و کسانی بودن مثل ابن مقنع با یارانشون میان به خاطر اینکه کتابسوزی اتفاق نیفته از زبان کتابهایی که در زبان پهلوی بوده رو به زبان عربی ترجمه میکنن که کلیل و دمنم یکی از همون کتب است، کتب ارزش، چون عرب معتقد بودن که هر کتابی غیر از زبان عربی میدیدن باید آتش میزدند.
بله.
و اینها زیرکی میکنند و زیرکانه این کتابها رو به زبان عربی ترجمه میکنن که این کتابها بمانه. حالا اینها بماند و بعد در همین زمانی که شما صحبت میکنید، در زمان سامانیان، به زبان فارسی خیلی اهمیت داده میشه، زبان فارسی صحبت میشده، حتی کتاب هم شروع شده بوده، مینوشتند و اینها، ولی دیگه زبان پهلوی نبوده. اون مقطعی که زبان پهلوی کنار میره، بعد زبان عربی وارد میشه، همه عربی کتاب مینوشتند و داد و ستدها با زبان عربی بوده و تجار باید عربی میدونستن، بعد از اون مدت یک باره یه زبان، همین زبانی که ما با هم صحبت میکنیم، وارد ایران زمین میشه که بهش میگن زبان دری دیگه. برحال
بله،
چه میشه زبان پهلوی، چه بلایی سرش میاد و این زبان از کجا میاد؟ از سمت تاجیکستان و بخارا و همون سمتا میاد، به خاطر اینکه همین سبک خراسان هجوم میاره، انگار شعر و شعرا و فلاسفه و اینها هجوم میارن و زبانی که الان در ایران حاکمه زبان اون سمته. من با یکی از اساتید دانشگاه هرات صحبت میکردم.
هرات؟
بله
بله بله، خب دانشگاه هرات. بله. در افغانستان. خب
که یک دوره هم شهردار هرات شده بودن،
دوره طالبان یا قبلش؟
نه قبل طالبان. بله. خب نظرشون بر این بود، من اون موقع خیلی متعصبانه رفتار میکردم، ولی الان که نگاه میکنم میگم خب این زبان واقعا از اون سمت خراسان انگار آمده. و
شما متعصبانه؟
بله بله بله، من متأسفم،
من قابل فهم نیست، قابل تصور نیست. خب. شما متأسف باشی، بعید میدونم، میفرمایید.
نه اون زمان اینجوری بودم، یعنی میگفتم که نه این زبان برای این خطه از ایران زمین بوده، بعد گسترش بده که بعد به این تفکر رسیدم که واقعا خب زبان پهلوی حاکم بوده و بعد پهلوی که از بین میره این زبان از سمت خراسانات وارد میشه. خب. چه بلایی زبان پهلوی
سال اصلی شما رو که زبان پهلوی کجا رفت؟
کجا رفت؟ یک باره
ببینید حالا اینجا بحث آکادمیک که نمیشه کرد،
ولی اگر با توجه بریم...
به مجال آره نه عرض میکنم تو هم به بحث ادبیات ما رب داره،
میخوام بگم چون سبک بله. خراسانی از اون قسمت آمد دیگه، از بخارا و بلخ و سمرقند و
آره اصلا میگیم خراسان خراسان بزرگ خراسان فرهنگی بلده. که بخشی از اون خراسان اینک خراسانی است که در کشور ایران
با غالب شدن سبک خراسانی آیا این زبان گسترش پیدا
کرد؟ عرض میکنم ببینید ما اولا که نیازمند دقت هستیم در استفاده از واژگان. وقتی میگیم زبان پهلوی ایران زبان فارسی دری دقیقاً از چی میگیم؟ اول حواسمون باشه ایران اولا مرزهای جغرافیایی سیاسی فعلی نیست. وقتی داریم میگیم ایران، شما وقتی میگید ایران آره، حالا ایران زمین میگیم، فلات فرهنگی ایران میگیم، حوزه تمدن ایران میگیم که کشورهای متعددی بله کشورهای متعددی الان هستن، بخش هایی هست کشورهای همسایه ما هم شامل این حوزن. این یه نکته. بنابراین ایران فرهنگی است نه ایران سیاسی. ذهن ما جغرافیایی است، عادت کردیم میگیم خراسان، این خراسان فعلی، ولی خراسانی که شما میگید خراسان دیگه است که حالا بحثایی هم شده که اصلا کشور افغانستان، خراسان، استان خراسان در ایران و اینها نیازمند اسپوزاری مجددی هستن. من موافق نیستم البته، ولی میشه بحث کرد در این مورد بله. که افغانستان همون خراسان یا بله. نه و حالا اون بحث سیاسی تبعات سیاسی و اجتماعی داره که موضوع ادبیات نیست. اما خود ادبیات و زبان، ببینید وقتی میگیم زبان پهلوی در ایران بوده و بعد زبان عربی اومده وارد شده و بعد در یک دوره از امتزاج چند زبان، یا دارم پاسخ میدم به اون سوال
بله،
شما
بله.
از امتزاج و ترکیب چند